أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این ایامی رو که ایام حزن و اندوه و اسارت و صعوبت و سختی آل الله رو، انشالله که این عرض ارادت ها و عزاداری ها در این ایام به ساحت قدسی اهل بیت مرضی رضای خدای متعال مورد توجه و عنایت اهل بیت قرار گرفته باشد، به محضر حضرت سید الشهدا صلواتی هدیه بفرمایید. عرضم به حضور شما، ما همیشه بحث هایی رو که در این جلسه دنبال میکنیم، علارغم این که سعی میکنیم که یک هویت و جوهره ثابت اخلاقی داشته باشه، از طرفی هم سعی میکنیم که یک تناسبی با مباحث روز جامعه من داشته باشه. چند وقتیه ما درگیر یک شرایط خیلی خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یک حجمه چند جانبه‌ای هستیم که این مسئله اگر که خوب درک نشه و خوب تحلیل نشه و خوب برای اون طراحی برای مواجهه و مقابله صورت نگیره، میتونه پیامدهایی داشته باشه بعضن کوتاه مدت یا بلند مدت بر جامعه و بر کلیت حرکت انقلاب اسلامی. یه تعبیری به کار برده شد از طرف حضرت آقا، این که ما با یک جنگ ترکیبی امروز مواجه هستیم. دشمن ما رو در چند جبهه درگیر میکنه و ما مجبور میشیم که در چند جبهه با دشمن همزمان بجنگیم. طراحی دشمن در جنگ ترکیبی این میشود که اولویت ها به اولویت ها تبدیل بشه و وقتی که نظام اولویت ها و اولویت ها تغییر پیدا میکنه و به یک تعبیری اولویت از اولویت بیفته و اولویت هایی که اولویت نیستن در صدر قرار بگیرن، دشمن تا حد زیادی به مطلوب خودش میتونه برسه. وقتی که دشمن یه کاری میکنه که ما در یک شرایطی قرار بگیریم که مسئله اصلی ما علارغم این که فرهنگ اعتقاد باور دینه، این میشه اولویت بعدی، ما رو یه کاری بکنه که اولویت اصلی ما بشود اقتصاد، که ما همه هم و غم و انرژیمون صرف این بشود که مردم رو به لحاظ اقتصادی راضی نگه بداریم، مسکن مردم رو، معیشت مردم رو، شغل مردم رو، مثلا بهداشت مردم رو. انقدر برای ما مسئله درست میشه، مسئله پشت سر مسئله، که مثلا این مسئله اقتصادی رو میخوایم حل بکنیم به یه مسئله دیگه مواجه میشیم، این مسئله رو حل میکنیم به یه مسئله دیگه مواجه میشیم. بعد حالا یک بخشی از بیرون، یک بخشی هم از درون اتفاق میفته، یعنی یک بخشی عوامل ناکارآمدی درونی به لحاظ تدبیر، برنامه ریزی، مسئولین ناکارآمد و دستاندازهای درونی که ما باش مواجه میشیم. یک بخش هم طراحی بیرونیه که اثر میذاره بر این مسئله. بعد ما در یک فضای خیلی چالشی ناهمواری قرار میگیریم اینجا. بعد دشمن چند تا مسئله اصلی رو که اونها اولویتشه، یعنی اولویت دشمن، مسئله اولویت اولش مسئله اقتصاد ما نیست، به این که مثلا ما یه پل بسازیم یا یه پل نسازیم، یه جاده بیشتر آسفالت کنیم یا یه جاده کمتر آسفالت کنیم، یه سد بیشتری بسازیم یا سد کمتری بسازیم، این مسئله اصلی دشمن نیست. چون اون میگه حالا حالاها اینا به لحاظ مادی و رفاه و آسایش و مثلا شهرسازی و بعضی از مسائل تا بخوان به ما برسن، به شکل ما برسن، حالا حالاها طول میکشه. و از این جهت خیالش چقدر راحت، ما خیلی که تلاش بکنیم زمان میبره تا بخوایم شکل کارمون رو برسونیم به مثلا مدل کشورهای پیشرفته دنیا، این یه قدری زمان میبره. تو این بخش یه صعوبتهایی و یه موانعی برای ما ایجاد میکنه، ولی مسئله اصلیش این نیست. مسئله اصلیش اینه که از این جهت یک نارضایتی و یک اعتراضی ایجاد بکنه که در بستر این نارضایتی و اعتراض، یکی این که نظام به اون اهداف و آرمانهای ارزشی خودش نتونه به جدیت بپردازه، اون چیزی رو که نظام اسلامی برای اون تأسیس شد، اون چیزی که انقلاب اسلامی برای اون تأسیس شد، برای اخلاق، برای معنویت، برای ارزش‌ها، برای انسانیت، برای اون آرمان‌های بالای عدالت‌خواهی، برای آرمان‌های بالای مقابله با ظلم در عالم، برای آرمان‌های بالای مقابله با تجاوز در عالم، برای آرمان‌های بالای دفاع از مظلوم، یعنی یه طوری بشه مثلا شعار دفاع از مظلوم لوس بشه، شعار مقابله با ظلم لوس بشه، به این که آقا شما اصلا مسائل درونی خودتون اول حل بکنید، گرفتاری‌های درونی خودتون رو به یه سامانی، به یک سرانجامی برسونید، بعد حالا دنبال این باشید که مشکل افغانستان و مشکل یمن و مشکل فلسطین و مشکل کجا و کجا و کجا رو حل بکنید. همین که این گفتمانه هی بشه، هی گفته بشه، هی تکرار بشه این گفتمان، و اینکه شما اول به این مسئله بپردازید، این مسئله رو حل بکنید، تا اینکه بخواید به اون جنبه و به اون مسائل بپردازید. و ذائقه مردم ما این ذائقه اینطور تغییر بکنه، یعنی ما مواجه میشیم با یک جنگ اقتصادی، با یک جنگ فرهنگی، با یک جنگی از یک جهت امنیتی و با یک جنگ شناختی، در چند عرصه و در چند بُعد. بعد این به ما آسیب‌های خیلی زیادی میزنه. بعد از درون یه عده‌ای هم شروع بکنن، حالا اون نکته‌ای رو که خاص‌تر میخوام تو این جلسه بهش بپردازم این میشه که تو این شرایط که واقعا فضای خیلی سنگینیه، فضای بگونه سخت و سنگینیه، که شما تو این شرایط میخواید تبیین بکنید و از دستاوردهای نظام و از دستاوردهای انقلاب تو این فضای پرچالش و تو این فضای غبارآلود میخواید دفاع بکنید. بله، اگر شرایط گل و بلبلی بود که خیلی مشکل که نبود دفاع کردن، که مثلا یه شرایط خیلی عادی و متعارفی بود. تو یه شرایطی که شرایط خیلی غبارآلوده، هنر اینه، میگن شما مثلا تو شرایط غبارآلود مثلا اینقدر این ما در نظر بگیرید، مثلا این تهران اینقدر غبار گرفته باشه، اینقدر مثلا دود و دمی هوا رو گرفته باشه که برج میلاد دیده نشه. بعد شما مثلا بیاد بگید آقا این شهر برج میلاد داره، بعد مثلا همه به شما بخندن بگن ای آقا چی داره میگه، بعد مثلا هرچی استدلال میکنی و قسم و آیه میخوری که آقا این شهر یه برجی داره به این عظمت، به این پیچیدگی، به این زیبایی، بعد اون نگاه میکنه جایی که شما اشاره میکنی، هیچی هم نمیبینه. تو شبیه به این شرایطه این مدل جهاد تبیین، شبیه ولی وقتی که خیلی هوا صافه، همه چی هم دیده میشه، بعد مثلا بگیم آقا ما تبیین کردیم گفتیم آقا او برج میلاد، ببینید او که دیگه خیلی هنر نمیخواد که به خلق الله که میبینن این رو. چطور میشه تو شرایط فتنه، میگن فتنه، چرا میگن شرایط فتنه است؟ خب چرا میگن شرایط شبهه؟ خب میگه لأن الباطل یشبه الحق، یعنی حرف باطلی داره زده میشه که این حرف برای مردم شبیه به حرف حقه، یعنی تلقیشون اینه که حرف درستیه حرف باطل. اگر گفته میشه فلان چیز خرابه، فلان چیز اشکال داره، یه حرف باطلیه، واقعا حقیقت نداره، ولی که انه این که مردم بسان حرف حق تلقیش میکنن. حالا تو این شرایط یه عده از بزرگان به تبع حضرت آقا که آقا میفرماین که نه خیر، شرایط خیلی امیدوار کننده است، چشم انداز ما خیلی روشنه، راه ما خیلی روشنه، ما در شرایط قوت هستیم، ما در شرایط ضعف نیستیم، ما حتی نسبت به حجاب دفاع نداریم بلکه تهاجم داریم. بعد ببین مؤلفه های آقا همش از منظر تولید قدرته، یعنی ما در جایگاه اقتدار و قدرت هستیم با این مؤلفه هایی که آقا تبیین میکنن. حالا در امتداد این فرمایش آقا، در امتداد این بحث، بعضی از علما، بعضی از بزرگان، بعضی از خطبا، بعضی از افرادی که همین خط سیر آقا رو مثلا گرفتن و دارن دنبال میکنن و با همین ادبیات جلو میرن، یه تشبیهاتی میکنن برای اینکه بین اینکه در یک مقطعی یک حاکمیتی، حاکمیت حق و حاکمیت اسلامیه و حاکمیت عدل، در عین حال انسان در اون شرایط، در عین حال انسان در همون شرایط میتونه تطمیع بشه و گناه هم بکنه، میتونه تطمیع بشه و خطا هم بکنه، حالا چه مسئول باشه چه آدمای عادی و متعارف باشن. یعنی در حکومت پیامبر این اتفاق متصوره، کما اینکه اتفاق افتاده در زمان امیرالمومنین، اتفاق افتاد در زمان امام حسن، اتفاق افتاد و قص علی هذا. حالا در مدل حکومتیش یک طور، در مدل اینکه مثلا آیا اگر یک کسی صحابی پیامبر بود یا صحابی امیرالمومنین بود یا صحابی امام حسن یا امام حسین یا امام باقر، امام سجاد، امام صادق بود، آیا این صحابی مثلا صحابی نداریم خطا کرده باشه، از مسیر خارج شده باشه، اونم خطای مثلا فاحشی مرتکب شده باشه؟ میگیم چرا، اصلا ممکنه طرف کتف به کتف اون امام معصوم بوده، چشم به چشم اون امام معصوم بوده، قدم به قدم اون امام معصوم بوده، ولی خطا هم کرده، اشتباه هم کرده، و چه خطا و اشتباه فاحشی هم مرتکب شده. خب انسان و اراده و اختیار و شیطان و این مسیری که انسان داره درش تیه طریق میکنه. بعضی از آقایون شروع کردن با این ادبیات که دشمن به چند مدل داره ما رو مورد هجمه قرار میده، میگه که اینها مثلا اگر ادعا دارن مثلا تابع حکومت نبوی و تابع حکومت علوی هستن، خب کو حکومت نبوی و حکومت علویشون؟ آیا این عدالت امیرالمومنینه؟ آیا این سیره نبویه که داره اتفاق میفته؟ اگر مثلا به دنبال آسایش و آرامش مردم خودشون هستن، که مثلا ببینید توی خیلی از کشورهای دنیا چه آسایش و آرامشی وجود داره، اینا نه حاضرن از اون مدل تبعیت بکنن، نه این ادعایی که مثلا میگن ما تابع مثلا حکومت‌های نبوی و علوی و اینا هستیم، اینجوری هم نیستن که. بعد برای پاسخ به این شبهه وقتی گفته میشه که شما چرا، ما میخواییم در چارچوب همون حکومت عدل علوی عمل بکنیم و در چارچوب نظام اهل بیت جلو بریم، در این حال اینکه در همون نظام اهل بیت هم یک سری آسیب‌هایی بوده و این منافاتی با چارچوب اون عدل علوی و نظام اهل بیت نداره. بعد یه عالمی، بعضی از آقایون حوزوی در بیان بگن که آقای چه حرفای شما دارید میزنید، چرا اینجوری میگید؟ چرا او آقا در میاد مثلا کنار در جلسه بیت رهبری مثلا دو تا سه تا مثال میزنه از حکومت علوی که در زمان امیرالمومنین هم مثلا فلان اتفاقات افتاده، بعد امیرالمومنین براشفته شده که مثلا شمای استاندار من چرا این خطا از تو مرتکب اتفاق افتاده و تو این خطا رو مرتکب شدی، یا فلان آقا رو مثلا باش برخورد کرده از نزدیکانش بوده، بعد میگه آقا این کار رو نکنید، این وهن امیرالمومنینه، شما با این کار میخواید بعضی از اشکالات خودتون رو پوشش بدید، بعضی از ضعف‌های خودتون رو میخواید پوشش بدید، دارید حکومت امیرالمؤمنین رو وهن میکنید. یعنی واقعا یک عالمی، یک فقیهی، یک آدم بزرگی این مقایسه رو متوجه نمیشه که این مقایسه و این تشبیهی که اینجا داره صورت میگیره نه برای اینه که مثلا ما اثبات بکنیم حکومت امیرالمؤمنین حکومت ضعیفی بوده، اینکه این اشکال، این خطا از این بابت نیست که بخواد نسبت بده که امیرالمؤمنین هم به لحاظ مدیریتی ضعف داشته که نمیتونسته کنترل بکنه آدماشو، بلکه میخواد این رو نشون بده که آقا اگر امیرالمؤمنینی هم بالا سر این حکومت باشه، پیامبر هم بالا سر این حکومت باشه، به هر تقدیر انسانه و شیطانه و اراده و اختیار و میدان و عمل و تقوا و ایمانش. اونی که در این نظام خودنگهداری خودش رو کنترل میکنه و در چارچوب و اون تقوا و ایمان عمل میکنه، درست عمل میکنه. اونی که خطا میکنه خطا میکنه، حاکمیت هم مؤید اون خطا نیست و بلکه برخورد کننده با اون خطاست. زمان پیامبر همینطور بوده، زمان امیرالمومنین همینطور بوده، هیچ سلب اختیاری از انسانها صورت نمی گرفته، انسانها مختار بودن، بعضن درست عمل می کردن، بعضن خطا می کردن و این هیچ اشکالی به حکومت پیامبر نیست، این هیچ اشکالی به حکومت امیرالمومنین نیست. امروزش هم همینطور. حرف این بوده که میخوان بگن اگر اینجا دارید میبینید خطایی اتفاق میفته، دشمنم ضریب میده به این خطا، به این اشکال، این معناش این نیست که اون نکتهی که حضرت آقا میفرماین اشکال و فساد سیستمی نیست، این نیست که مثلا سیستم حاکمیت رسمن برای حفظ حاکمیت حاضر بشه که مثلا هر حرامی رو مرتکب بشه، هر خدعه و هر نیرنگی رو مرتکب بشه، به هر مثلا و از چارچوب‌های اعتقادی اخلاقی و دینی خارج بشه. حالا مثلا در زمان بعضی از مقاطع در اسلام اتفاق افتاده که حاکمیت حاضر بوده که برای حفظ حاکمیت خودش حتی مثلا هر جنایتی را مرتکب بشه. میگم او که روشنه، او که حاکمیت ظلم شده دیگه، اسمش حاکمیت مثلا اسلامیه ولی حقیقتا حاکمیت اسلامی نیست. حالا تو این شرایط بعد یه بزرگی مثلا نتونه این شرایط رو تطبیق بده، بعد بگه که آقا این شما حرفایی که دارید میزنید، دارید توجیه میکنید این خطاها و این اشکالات و این موارد اینجوری رو و دارید یه جورایی یک حاشیه امنی ایجاد میکنید برای افراد خطاکار، اینطور تحلیلی و اینطور برداشتی بکنه، بعد یه جورایی تضعیف بکنه این رو، مثلا یه تلقی بگم مثلا چه تعبیری به کار ببریم، این مثلا این نوع اشکالات در این جهتگیری کلی که مثلا شما یه توجیهگری دارید انجام میدید، یه توجیهگری نسبت به خطا، به خلاف این که مثلا یک تبیینیه نسبت به این مسئله که آقا این خطا منشأ حاکمیتی و منشأ سیستمی نداره، که مثلا بگید آقا این منشأ سیستمی، منظورم این نیست که مثلا توی اداره، توی سازمانی خطا اتفاق نمیفته، خب این خطا و این اشکال اتفاق میفته، ولی آیا مثلا این حاکمیت که مثلا تصمیم گرفته که این آدمش اینطور خطا نکنه، پس چطور داره مثلا با وزیرش برخورد میکنه، داره با وکیلش برخورد میکنه، داره با معاون رئیس جمهورش برخورد میکنه، داره با اون قاضیش داره برخورد میکنه، اگر این سیستمی بود باید یه حاشیه امنی ایجاد میشد، این اتفاق نمیافتاد، ولی تو سطوح مختلف این اتفاق داره میافته. بعد انقدر این مثلا یه جورایی بازی باش میشه که آقا این نمایشیه، این مثلا خیلی مهم نیست، این خیلی مثلا اتفاق خاصی نیست. بعد مثلا میبینید که توی یه جایی، توی غربی، توی شرقی، توی کشوری یه اتفاق میفته، بعد با یه مثلا مسئول دولتی، با یه دونه مسئول دولتی یه برخوردی میشه، یا یه مسئول دولتی استعفا میده به خاطر یک اتفاقی که افتاده، یه مسئول دولتی استعفا میده، انقدر اون نظام قشنگ جلوه داده میشه که آقا یه مسئول دولتی استعفا داد یا با یک مسئول دولتی برخورد شد. بعد میگیم آقا مثلا ما یه انقدر داریم مسئولین دولتی که باشون برخورد شده در این ارتباط که اصلا این ضریب نمیخوره یا یه ضریب دیگه ای میخوره. حالا قشنگه وقتی میگیم آقا اینجور نیست دیگه، ما تا حالا ده ها مسئول دولتی داریم که باشون برخورد شده، از شورای شهر بگیرید تا نماینده مجلس بگیرید تا مثلا وزیر و وکیل بگیرید شده. بعد میگن ها پس ببینید چقدر مسئول دولتی متخلف دارید. حالا این در این طرفی میخواستی بگی که اینجور شده، آقا اینطور نبوده که برخورد نشه، اتفاقا برخورد شده. میگه ای خیلی زیاد بودن برخورد شده، پس چرا اینقدر زیاد بودن که اینا اینقدر تخلف اتفاق افتاده؟ این طرفشو درست میکنی، یه طرف دیگری میخواد بگید آقا این هست برخورد میشه. میگه اول میگم برخورد نمیشه، میگه برخورد میشه. میگه ای پس این حجم از برخورد، پس چقدر حجم از تخلف اینجا وجود داره. حالا به هر برداشتی که میشه، یه طرفش درست میگه، یه طرف دیگهش اشکال براش به وجود میاد. علایه حالا دوستان، ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که اینقدر جو رو بر ما سنگین بکنن، اینقدر فضا بر ما سنگین بشه که نمادهای ما، خب نمادهای دینی ما، نمادهای دینی ما مثلا یکیش لباس آخوندی و لباس طلبگیه، این نماد دینی احساس بیامنی بشه در جامعه نسبت بهش، یعنی کسی بخواد با این نماد دینی تو جامعه بیاد احساس امنیت نکنه، انقدر جو سنگین بشه که از این نماد دینی یه خوفی ایجاد بشه. یه مقطعی یه کاری کردن، موفق شدن یه جورایی، ادامه هم پیدا کرد. من یه پیشنهاداتی دادم به دوستان، هنوز مسئله حل نشده. یه کاری کردن، اگر یه کسی با لباس پاسداری، اول انقلاب کسی با لباس سبز پاسداری می آمد، ترور می شد. انقدر پاسدار ترور کردن، بعد یه بخشنامه‌ای کردن، گفتن آقا دیگه کسی حق نداره با لباس سبز سپاه بیاد عادی توی خیابون. شخصی میایید میری تو محل کار خودتون، اونجا لباساتون رو میپوشید. حالا شما از اون روز تا حالا کسی رو با لباس پاسداری میبینید تو خیابون به صورت عادی؟ تقریبا عادی نمیبینید، الا یه مراسم خاصی، یه چیز خاصی باشه. اوائل انقلاب این لباس پاسداری انقدر عادی بود، انقدر مثلا مسجد بچه پاسدار حتی مسجد میخواستن بیان برای نماز خوندن، با لباس پاسداری میومدن مسجد، یعنی مثل لباس عادیشون بود، مثل همین کت شلوار عادی، مثل همین پیرن شلوار عادی، عادی می آمدن. حالت خیلی عادی بود. من خودم چون این رو سنم اقتضا میکنه و دیده بودم، حتی بعضی هاشون مقید بودن که مثلا تو مراسمات عروسیشون، حتی تو مراسم عروسیشون با این لباس سبز پاسداریشون، مثل حالا مدل طلبه ها. بعد کم کم این ترور و این وحشت و یه کار ایجاد کردن که سیستم امنیتی کشور گفت ممنوعه، شما دیگه با این لباس نیایی توی خیابون. از اون روز ممنوع شد. تا من توی چند سال اخیره چند بار پیشنهاد دادم که آقا بیایید یه کاری کنید، پاسدارا کم هم نیستن، عددشون زیاده، یعنی مثلا توی این شهر تهران عددشون بالای قریب به 100,000 نفره. گفتم آقا تو همین شهر با این عدد بالا بذارید اینا عادی تردد کنن. حالا گفتن باز هنوز ملاحظات امنیتی از بین نرفته. بعد بیان یکم جلوتر نسبت به لباس آخوندی و نسبت به لباس طلبگی، هی القا بکنن این حالت رو، هی مثلا به 4 تا مثلا طلبه تعرض بشه اهانت بکنن، تیکه بپرونن اینا. بعد کم کم این رو به صورت یک بخشنامه نانوشته تبدیل بشه که آقا اگر شما با این لباس آمدید خلاصه مورد مثلا بیمهری قرار میگیرید، مورد بیتوجه، یا مثلا یک سه. بعد کم کم افراد یه خوفی برشون میداره، اونایی که یه جنبه ضعفی دارن، بعد میگن خب آره ما دیگه میشه مثل همین لباس اوجوری از اینجا بپوشیم مثلا به اونجا. بعد این یه دو تا صد بود، یعنی پاسداری از انقلاب اسلامی، پاسداری از حریم به اصطلاح اهل بیت و نظام تفکر دینی شیعه که نمادش این لباس آخوندی بود. آمدن یه قدم جلوتر، رسیدن به چادر. حالا این دفعه پاسداری از حریم حیا و عفاف و حجاب و اینها. ما این که رسیدن به اینجا، اون دوتا سنگر یه قدری لطمه خورد. چون اون دوتا سنگر لطمه خورد رسیدن به اینجا. اگر اون دوتا سنگر لطمه نمی خورد به اینجا نمی رسیدن. ما یه اشکالی تو کارمون به وجود اومد که اینا جرأت کردن و رسیدن به این که مثلا نسبت به زنان چادری و نسبت به زنان مثلا محجبه اینا یک مثلا از اون حالت جری بشند و بخوان یه برخوردای اینچنینی بکنن. دو مدل جنگ رو شروع کردن، یه مدل جنگ نرم رو، یه مدل جنگ سخت رو، ترکیبی. دوباره در همین مسئله ترکیبی شروع کردن. ترکیبیش این بود که یه عده بی حجاب بشن، این مدل جنگ نرمشونه، که آقا با همین بی حجابی صدای خودشون رو، فریاد خودشون رو نشون بدن، یه عده اینجور بشن. یه عده اینجوری شروع کنن مبارزه کردن، با بی حجابی شروع کنن یه مدل مبارزه ای رو، یکی هم با شکستن حریم حجاب و با شکستن حرمت اون افراد و انسانهای محجبه. این دوتا به اصطلاح دو لبه یک قیچی هن. این مدل با این مدل، این دوتا اتفاق با هم دیگه. این رو حالا به جد تو دستور کار خودشون قرار دادن. این سنگر اگر شکسته بشه و یه چیزی رو که بعضی از افراد دگراندیش و بعضی از سیاسیون استحاله شده و بعضی از اون افرادی رو که به مرور زمان، بعضی از انقلابی های یک زمانی که دو آتشه بودن حالا عدول کردن و اصلا اسلام رو از اون اسلامی که دارن میگن ما اشتباه کردیم، اسلام رو تبدیل کردیم به حاکمیت، اسلام رو تبدیل کردیم به مدل زندگی، اسلام رو تبدیل کردیم به یک نظام، ما باید اسلام رو نگه داریم در حد همون اسلام فردی، اسلام اختیاری، اسلام عرفی. آقا عرف چی میپسنده؟ عرف اینطور میپسنده خوبه، اونطور میپسنده خوبه. من با یکی از این رؤسای این احزاب و گروه های سیاسی صحبت میکردم، میگفت آقا ببین من رفتم مالزی، دیدم تو مالزی یه عده‌ای دارن بت میپرستن، یه عده‌ای تو مسجد دارن نماز میخونن، یه عده اینطورن، یه عده اونجورن، هیچ کسی هم کار به کار دیگری نداره، کشور پیشرفته و خوبی هم هست. میگفت یه الگوی خوبیه. آقا تو کشور ما یه عده دوست دارن اونطور، یه عده دوست دارن اینجور، یه عده دوست دارن اینجور. میگیم خب این منطق منشأش از کجای فقه، اسلام، قرآن، ولایت، نظام، باور، از کجا در آمده این حرف؟ طبق چه مبناییه؟ خب یه مبنایی که حالا یه مبنای اومانیستیه، یه مبنای انسانگرایانه است، یه مبنای دیگه، این مبنای توحیدی نیست دیگه، این مبنای دینی نیست دیگه، این مبنای امام نیست دیگه، این مبنای تفکر شیعه و اهل بیت و اینها نیست دیگه، یه مبنای دیگه ایه، یه ریل دیگری، اصلا تعویض ریله. میگن خب چه اشکال داره؟ ما یه مقطعی حالا 40 سال اینجوری رفتیم، حالا شدیم این، بریم تو اون مدل ببینیم که اونجا شاید به یه رفاه بیشتری، به یه آسایش بیشتری، به یه مدل بیشتری. میگیم به چی میخواید برسید تهش؟ به این مدلایی که دارید پیشنهاد میدید تهش میخواید به چی برسید؟ این که مثلا میگید آقا این تنش ایجاد میکنه، خب بله نظام حق همیشه با نظام باطل تنش داره. شما کی بایستی با نظام باطل، چجور میخواید با نظام باطل کنار بیایید که نظام باطل از شما راضی باشه؟ خب میگن یه جورایی که ما مثلا اون مطلوبهای خودمون رو رعایت کنیم، به مطلوبهای اونا هم تعرض نداشته باشیم. میگیم شما این منطق قرآنی رو که میفرمایید لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، این رو چیکار میخواید بکنید؟ آخرش این آیه قرآن یه لن نفی ابد میاره، لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. آخرش میخواید چیکار کنید؟ آخرش میخواید از اونا تبعیت کنید یا نمیخواید تبعیت بکنید؟ چیکار میخواید بکنید که ولا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا؟ میگه آقا اینو بخواید این روالو برید، باید از اونا تبعیت بکنید. از اون طرف سری میگه حق ندارید تبعیت بکنید. بعد باید چه کار بکنید؟ باید مجاهدت کنید به جهاد کبیر با اونها. چه کار میخواید بکنید؟ منطق مجاهدت رو، منطق جهاد رو، منطق عدم تبعیت رو. اینجا دیگه قضیه یه جورایی یه شروع میشه به اینکه حالا شرایط اقتضا نمیکنه و حالا میگی ما بعد از 1400 سال اینقدر حالا رو به جلو رفتیم، یک انقلابی رو رقم زدیم، شرایط ما رو به جلو رفت، یه حاکمیت دینی انقلابی ولایی اسلامی اهل بیتی رو حاکم کردیم، بعد به طور طبیعی دچار تحدیات و دچار موانع میشیم. جنگو بر ما تحمیل کردن، نمیدونم کودتا تحمیل کردن، فلان کار. خب معلومه دیگه ما در یک چنین شرایطی قرار گرفتیم دیگه. افراد ضعیف الایمان، بی بنیه، بریده، خب میگن آقا چرا ما این همه شرایط و سختی و مقابله با ما کوتا بیایم؟ جبهه باطل هم تهش تو کشورهای خودشون هم اینجوریان. نمیگن آقا توی مسلمون نماز نخون، اینجور نمیکنن. نمیگن توی مسلمون روزه نگیر، چون ما داریم میبینیم تو کشورهاشون یه کسی هم میخواد حجاب داشته باشه منعش نمیکنن، روزه هم بخواد بگیره منعش نمیکنن، نماز هم بخواد بخونه منعش نمیکنن. خب همونطوری میگیم او چطور اینقدر مصممه؟ میگیم خب به او بگید، یه حرفو به او بزنید که تو چه اصرار داری نظام فکری تو حاکم بکنی و بگی این اصول، این چارچوب، و برای این اصول و این چارچوب پول خرج میکنم، میجنگم، تهاجم میکنم، حمله میکنم. او این انگیزه و این باور و این هزینه رو میکنه، مالیات هم براش میده، جنگ هم براش میکنه، حاضر کشته هم بده براش. یعنی از اون طرف دنیا میاد این طرف دنیا، از اون طرف دنیا میاد این طرف دنیا، هزاران سرباز خودش رو برای چی حاضره به کشتن بده؟ برای چی هزاران سربازش در عراق کشته میشن؟ برای چی هزاران سربازش در ویتنام کشته بشن؟ برای چی صدها هزار نفر آدم رو در فلان جا میکشه؟ او چرا منطقش تو دل خودش مخدوش نیست و منطقش درسته؟ بعد ما چرا از یک ارزشی، از یک حقی، از یک راه روشنی اینطور به یه ادنا سختی و تعبی مثلا سری بیایم عقب نشینی بکنیم؟ خیلی روشنه دوستان. ما امروز داریم در یک شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای قرار میگیریم، در یک شرایط بسیار سختی و در یک شرایط بسیار پیچیده‌ای داریم قرار میگیریم. یک عده‌ای هم مغمشون رو بر این معنا متمرکز کردن که ما از درون دچار فروپاشی بشیم، چون دیدن فروپاشی از بیرون امکان پذیر نیست. تنها راه فروپاشی و به زانو در آمدن و شکست خوردن این نظام اینه که این نظام از درون دچار فروپاشی بشه. بعد کلی بررسی کردن تو این سالهای متعدد، تنها عاملی که میتونه از درون دوچار فروپاشی بکنه این نظام رو مردمن. مردم میتونن عامل نگهدارنده نظام باشن از درون یا عامل فروپاشی نظام از درون بشون. هر کسی بتونه افکار مردم رو، باورهای مردم رو، رضایت مردم رو، جهتگیری مردم رو به سمت خودش ببره، میتونه اون اراده های مردم رو به سمت خواسته های خودش شکل بده، حالا چه این جریان چه اون جریان. لذا تمام تلاش بر این معنا صورت میگیره که چطور اراده های مردم، جهتگیری های مردم، باورهای مردم، گفتمان مردم، علایق مردم، ترجیحات مردم به یک سمتی شکل پیدا بکنه. هر جریانی بتونه این جهت رو بده به مطلوبهای خودش میتونه برسه. لذا کل نظامی که در بیرون شکل گرفته به این جنبندی رسیده که اینا اگر بخوان از بیرون به ما حمله بکنن، بخوان مثلا محاصره اقتصادی بکنن، تحریم بکنن، چه بکنن، این اثر میذاره، ولی او اثر مطلوبشون رو نمیذاره. اثر مطلوبشون نهایتاً میبایستی از درون محقق بشه، بعد در درون بایستی یک سری پیاده نظامی رو با چند عامل ترکیبی اقتصادی، فرهنگی، معیشتی، ارزم به حضور شما اجتماعی و غیر ذلک یه ترکیبی رو به وجود بیارن، بعد چند جبهه متفاوت برای ما ایجاد بکنن، بعد این چند جبهه متفاوت ما میخواییم به این جبهه بپردازیم، میبینیم تو اون جبهه مشکل داریم، به اون جبهه میخواییم بپردازیم، میبینیم تو این جبهه مشکل داریم. بعد یه جورایی هست، یه اصلی دارن، اصل به هم زدن نظام اولویت ها. میگن اگر ما یه کاری بتونیم بکنیم نظام اولویت هاش به هم بخوره و درگیر یک سری اولویت های ناخواسته ای بشه که بعد ما بتونیم به اون اتفاقات خودمون برسیم، این طراحی کلیه. بعد ما باید حواسمون باشه که این دشمن با این طراحی هایی که داره ما انجام میده، ما تو جبهه دشمن بازی نکنیم، ما تو زمین دشمن بازی نکنیم که در بیایم بگیم آقا توجیه نکنید به این که مثلا آقا اشکالاتی که تو نظام هست و فلان و اینا زمان امیرالمومنین هم بوده، زمان پیامبر هم بوده، این ایرادی به نظام نیست، این اتفاقاتی که داره میفته، نظام جهتگیری کلیش ایجابی و مثبته، این حسب رفتارهای غلط بعضی از انسان هاست که مثلا آقا پیامبر خالد ولید و فرستاد، او کارا رو کرد، خالد ولید امیرالمومنین استوندار فرستاد، آقا او کارا رو کرد. بعد در بیان بگن آقا حالا دو تا نمونه اتفاق افتاده زمان پیامبر یا دو تا نمونه اتفاق افتاده زمان امیرالمومنین، این رو مثلا حمله بر وهن حکومت پیامبر یا حمله بر وهن حکومت امیرالمومنین بکنیم. این نیست که، کسی که نمیخواد حکومت پیامبر یا حکومت امیرالمومنین رو وهنش کنه که، و داره میگه بابا جان در یک حاکمیتی که ما تو این مدل حاکمیت حسب ظواهر یه قاضی انتخاب کردیم، نه حسب پیامبر که پیامبر خداست، گفته آقا من بنا ندارم نه حسب باطن قضاوت کنم، پیامبر که پیامبر خداست گفته من حسب ظاهر حکومت میکنم، امیرالمومنین گفته من حسب ظاهر حکومت میکنم، چون اگر این کارو بکنن حسب باطن قضاوت بکنن اصلا باب حکومت و قضاوت و همه چی دیگه بسته میشه، هیچ کس قاضی دیگه نمیشه، هیچ کس هم دیگه حاکم نمیشه، که بگه آقا اون حضرات گفتن ما حسب باطن حکومت کردیم، حسب واقعیت های اندالله حکومت کردیم، گفتن نه ما حسب ظاهر. پیامبر گفت آقا خوبه چجور بجنگیم، خب بزرگا گفتن آقا تو خود مدینه بجنگیم، جوانترا گفتن آقا چرا تو مدینه، جنگ خفتباره، اصلا این یعنی ترسیدن، بریم بیرون مدینه، گفتن آقا استحکاماتمون خوب نیست، بذار پخته ترا و پیره مرد ترا گفتن تو مدینه به جنگی موفق میشیم، جوان ترا گفتن نه، پیامبر یک سبک سنگی که گوش کال نداره، بریم حسب نظر جوان ترا عمل بکنیم، رفتن بیرون مدینه جنگیدن شکست خوردن، شکست مفتزهانه هم خوردن، بعد مجبور شدن عقب نشینی که خودشون رو بازسازی کردن اینجا. حالا او قبلی هم گفته بودن مگر ما نگفتیم کار نکنید، حرف ما رو گوش نکردید، گفتن اشکال نداره بریم دوباره توی میدان بازسازی کردن خودشون رو، دوباره حالا او جنگ شکست خورده رو یه جوری جمعش کردن، آخرش گفتن پیروز شدن، ولی یه خواهی شکست خوردن، بعد چه اتفاقاتی افتاد، بعد چه کسان بزرگی رو از دست دادن. خب بعد بگیم حالا پیامبر این شکستی که براش اتفاق افتاد، یعنی حکومت پیامبر ناکار آمده؟ یعنی مشروعیت نداره؟ یعنی این که حالا یه تعداد شهید دادن، یه تعداد جانباز دادن و اینجور شد دیگه، دیگه کسی مثل حمزه شهید شد، دیگه یک آدم اینجوری رو از دست بدید، شما اصلا کمر جبهه اسلام شکسته شده به خاطر یه تصمیمی. میتونه تصمیم عوض بشه، یه مدل دیگه بشه این جنگ، چون یه بار دیگه یه مدل دیگه اونو تجربه کردن، یه تجربه دیگه شد، آقا نکنید که دور مدینه خندق میکنیم. خب بعد گفتن خندق خفتباره، گفتن آقا خفتبار نیست، اشکال نداره، این مدلی میجنگیم، اشکال نداره. بعد گفتن خیلی بده، ما مثلا این جنگ از موضع ضعف، گفتن آقا از موضع ضعف نیست، یه تاکتیک دیگه. امروز تاکتیک ما مثلا اینطور اقتضا میکنه. بعد اومدن احزاب، همه اومدن پشت سر خندق، دیدن از خندق نمیتونه رد شه، یه قوی خیلی ویژه از رو خندق پرید، مثلا عمرو بن عبدود، گفت حالا یه کسی بیاد به ما، گفتن آ خوب شد، حالا یه نفر اومد، حالا میشه حسابش رسید. همین رو که شکستن کل جبهه دشمن شکست خورد، همین شاخ ای رو که شکستن کل جبهه دشمن، گفت آقا جواب داد. این مدل اشکال نداره، این حمله مثلا بر ضعف حکومت پیامبر، یا حمله بر فلان روش، یا حمله بر آقا مثلا رفتن فلان جا، اومدن دیدن که مثلا اصحاب معاویه اون چشمه آبو گرفتن، بعد خب گفتن آقا آب نمیذارن، گفتن حمله کنید، باز حمله کردن، چشمه رو آزاد کردن، آب گفتن خوب شد، حالا آب افتاد دست ما دیگه، حالا من اشم، حضرت فرمود نه ما این کارو نمی کن. بعد گفتن آقا شما اصلا چه تاکتیک نداری؟ خب یه ابزار قدرت دیگه، ما میتونیم شکستشون بدیم با این کار. حضرت گفت جوان مردانه نیست این نحوه جنگیدن، ما این مدلی نمی جنگیم، این مدلی نمی جنگیم. یه پیشنهادی داده شد توی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفتن آقا قاچاقچی ها اومدن با ما یه پیشنهادی دادن، گفتن که ما نزدیک 70-80 درصد مواد مخدر دنیا رو از افغانستان میبریم به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اینا، ما ضمانت میدیم شما به ما کار نداشته باشید، ما رد بشیم از ایران، یه گرم مواد مخدر تو ایران پخش نشه، اگر یه گرم مواد مخدر دیدید تو ایران پخش شد، خب کل محموله های ما یا کل ما رو مثلا بگیرید چنین و چنان بکن. یه پیشنهاد رسمی این چند تا از این بزرگای چی اومدن با واسطه با این سیستم مواد مخدر یه مذاکره داشت. مالا به یه مناسبتی من بودم تو اون جلسه، بعد یه نامه نوشتن برای آقا که آقا یه چنین پیشنهادی داده شده، بعد ما داریم سالی چند صد نفر شهید میدیم، بعد چقدر آدم مبتلا میشن و اینها، بعد تازه اونا هیچ کمکی هم به ما نمی کنن، اروپایی ها و آمریکایی ها تازه به اینام کمک میکنن، بعد ما داریم چوبش هم میخوریم، لطمش هم داریم میخوریم، بعد اونا هم خلاصه هیچ حمایتی نمیکنن. خب چه کاریه؟ بذار همه مواد مخدر بره تو اروپا و آمریکا توزیع بشه. شکل قضیه شکل بدی نیست دیگه، جنگ دیگه. خب حالا اینا که به ما میگن کاری که بهتون نداریم، ما مواد شما فقط یکم روتون رو اوبر کنید، چشتون ببندید، ما رد بشیم بریم، یه خرجش همینقدر فقط. آقا پایین این نامه نوشتن که کی این پیشنهاد رو داده؟ گفته بودن فردی که این پیشنهاد غیر انسانی غیر بشری، مگر جوانان اروپایی انسان نیستن؟ مگر جوانان و انسانهای تو آمریکا انسان نیستن؟ شما راضی میشید اونا معتاد بشن؟ راضی میشید اونا مبتلا بشن؟ کی این پیشنهاد رو آقا این گفتن کی این پیشنهاد داده؟ گفتن نمیدونیم کی پیشنهاد داده، اصلا کی جلسه گرفت، کی پیشنهاد داد، نمیدونیم کی پیشنهاد داده. سن ببین اونجایی هست که میگه تنگه حالا دست ماست، حالا چی کار بکنیم؟ ببین حکومت اسلامی میگه اشکال نداره، چوبش رو میخوریم، زحمتش رو میکشیم، حالا کسی ممکنه بگید ببین شما تاکتیک بلد نیستید، تدبیر بلد نیستید. آخه یه قواعدی ما داریم، حسب اون قواعد دینی خودمون، حسب اون باورهای خودمون، ما یه بخشی داریم برای انسانیت میجنگیم. حقیقتاً برای انسانیت داریم میجنگیم. واقعا هم همینجور بودا. یعنی این مواد مخدری که مثلا داره از کشور ما رد میشه، 30% تو کشور ما توزیع میشه، 70% رد میشه. ما داریم هم با او 30% میجنگیم و هم با او 70% میجنگیم. این همون مبانی که حالا این توی مثالشه و امثال این موارد. دوستان یک شرایطی به وجود آمده، قبلا هم عرض کردم خدمتون، با این شرایط ترکیبی ما نمیتونیم عادی رفتار بکنیم رفقا. امروز حیات طلبگی یک حیاتیه که الانسان نمیتونه با نسخه های بسیط عادی و متعارف برای خودش یک حیات طلبگی رقم بزنه. امروز حیات طلبگی یک حیات سخت، پیچیده، ترکیبی و چندبعدیه. یعنی ما طلبه ها از یک طرفی مشکل زندگی و معیشت و مسائل خودمون رو داریم که یه خلاصه خود درگیری ها و خود گرفتاری هایی که یه بخشی اصلا بر علیه ما هستن از درون. ما زمان جنگ و تو جبهه، تو جبهه خب یه مدتی دیدیم که گفتن آقا صبحانه و شام و نهار نمیتونیم سه وعده بهتون بدیم، یه وعده میدیم بهتون غذا. حالا مثلا مگر ما چقدر رزمنده بودیم تو جبهه؟ مثلا کل رزمندهایی که همزمان مثلا تو جبهه بودن مثلا 100,000 نفر بودن، 200,000 نفر بودن همزمان تو جبهه بودن. برای 100,000، برای 200,000 نفر آدم میگفتن غذا نداریم، برای 100,000 200,000 نفر آدم بدیم. بعد کل سه وعده رو یه وعده کرده بودن و با صعوبت و با سختی. یه مقطعی گفتن آقا لباس هم نداریم براتون بدیم، هر کی لباس رزمندگی، لباس بسیجی داره با خودش بیاره. بعد یکم رفتیم جلوتر گفتن از این پوتینای چیزم نداریم بهتون بدیم، پوتینای نظامی. بعد بچه ها با این کفشای کتونی می آمدن. بعد با این کفشای کتونی خاطرم از توی یک عملیاتی رفتیم، یه تیکه گل بود. خب شما با کفش کتونی نیم متر پاد بره تو گل بیاد بالا، کفش هست دیگه. خب بعد بعضی بچه ها شوخی میکنه بوده کفشم موند، گفته شما برو حالا جونت میمونه، دوی کفشم موند، کفش کتونی. بعد پیرنای رنگارنگ، این مثلا پیرنه یه طور، شلواره یه طور، شلواره یه طور، پیرنه یه طور. بعد رسیدیم یه وقته اینقدر و از بد شد تو عملیات کربلای 4، من به فرماندهمون گفتم که حاجی این اسلحه من تیر نمیزنه، من هرچی هم روغن و گریس و سوئیدم و هی دوباره. بعد گفت کو؟ گفتم شیه. اصلا گفتم شیه یه اسلحه دیگه من گفت نداریم دیگه. گفتم بابا اصلا این مسلح نمیشه. اینو وقتی به ما توضیح کردن، خب اصلا این مسلح نمیشه. گفت حالا بیشتر برو بذار تو گازائیل، بذار چی التماسش بکن. دوباره دو روز بعدش رفتیم اومدیم بهش گفتم با والا بلا اینجوریه. من گفت اصلا نگران نباش، شب عملیات که رفتیم خط دشمن رو کشه کردیم رفتیم اوور، کلی اسلحه میبینی از این خلاصه این جنازه های دشمن ریخته، یکی از اسلحه ها رو بردار ادامه بده برو جلو. گفتم میدونم، خب خط با چی بشکنیم؟ اولش که میخواییم بشکنیم بریم، خب باید با یه چیزی مثلا بزنیم بشکنیم بریم اون طرف. حالا توکل بر خدا، بچه ها بقیه تیر میزنن، شما هم توسل بکنید، یه وجه الله هم بخونید، یه چی میشه که مثلا میریم اوور. که همجوری هم شد، ما یه تیرم با یه اسلحه نزدیم علیکی، مثل چوب، واقعا مثل چوب دست ما بود. بعد اون بیچاره هایی که اسلحه هاشون تیر میزدن نمیدونستن که اینا آب بهش بخوره، تو آب که داریم میخوریم دیگه تیر نمیزنه. خب اینا اصلا چیز نیستن، واترپروف نبودن که مثلا شما جلو آبشو بگیره، اصلاً اینجور نداشتیم که. بعد اونایی هم که قبلش تیر میزد تو آب که خورد رفتیم تو آب دیگه نزد، بعد یه چند دونه که زد و بعد خدا کمک کرد و رفتیم اون برا یاد بعد یک اصله یه خوبی گیرم اینمون اومد بعد اینا که گذاشتیم بعد کسی من گفت نه حالا بری عقب وقتی میخوای تحویل بدی اینو ازت قبول نمی کنن میگه همون اسلحه رو باید تحویل بدی همون چیزی که تحویل گرفتی همون چیز رو باید تحویل بدی بعد ما یه خوفی داشتیم رفتیم عقب عملیات شکست خورد و چون عملیات شکست خورد قبول کردن گفتن اشکال نداره یه اسلحه دیگه غیر از اون اسلحه باشه اشکال نداره چون عملیات اینجوری شد دیگه والا اگر عملیات عادی بود همون اسلحه خرابو باید تحویل میدادی والا کلی با مشکل مواجه میشدی پوکه‌های تیرای هم که زدی هم باید تحویل میدادی آقا جنگ دیگه چه بود اینجور بود این وضعیت خب جنگی که جنگ. بعد جنگیدیم رفتیم جلو خوردش خوراکش کمش زیادش اسلحهش همه چیش دیگه ببین تو جنگ دیگه همین جنگ بچه‌هایی که مثلا سوریه رفتن ما داریم کسی که سوریه رفته باشه از بچه ها اینجا نداریم کسی که سوریه رفته باشه این بندگان خدایی که سوریه رفتن خب حالا دیگه یکم هم جنگ پیشرفته تر شده بود و یکم وضعیت بهتر شده بود بازم یه داستانای بندگان خدا داشتن تو مدل خودش این تو جنگ سخت و تو اون جهاد سخت تو جنگ نرم پیچیدگیش بیشتر صعوبتهاش بیشتر سختیهاش بیشتر مرارتهاش بیشتر این رو دوستان یه جور متفاوتی براش طراحی بکنید حرکت بکنید اینجوری ما جواب نمیگیریم با مشکل مواجه میشیم بعد یه جایم خودمون گل به خودی میزنیم من عرض کردم خدمتون اولین سالیه که حضرت آقا یک سال قبل از انتخابات یعنی در عید در اون فرمایش روز عیدشون مسئله انتخابات رو مطرح کردن گفتن انتخابات امسال خیلی انتخابات حساس مهم تعیین کننده است همیشه آقا تا 3-4 ماه قبل از انتخابات هم میگفتن آقا عجله نکنید فضای کشور رو فضای انتخاباتی نکنید حالا مهلت بدید که کار مثلا پیش بره آقا یک سال قبلش این مسئله رو مطرح کردن که روی بعد خیلی واضح شد که دشمن حالا که آقا گفت انتخابات مهمه در اون دولت باید چه کار میکرد؟ باید یه فضای آرامی رو ایجاد میکرد یه رضایتمندی اقتصادی ایجاد میکرد در مردم یک فضای تقریبا خوبی در کشور حاکم میشد که درصد شرکت در انتخابات بالا بره حالا ببینید هرچی هست داریم جلوتر میریم هی ملتهب‌تر داره میشه کشور هی در ابعاد مختلف کشور داره ملتهب میشه یه بار به مدل حجاب یه بار به مدل عمامه یه بار به مدل فلان مسئله یه بار به هی التهاب پشت سر التهاب یه عده فرار کنن یه عده چه بکنن یه عده مثلا پناهنده بشن یه عده ای کار بکنن یه عده او کار بکنن هی دامن بزنی مختلف که کشور این التهابش بره بالا بعد بگن خب حالا تهش ببینیم چند درصد شرکت کردن بعد ببینیم برای خبرگان چند درصد شرکت کردن بعد این خبرگانی که میخوان رهبری رو انتخاب کنن چند درصد مردمن این مجلسی که میخوان قوانین رو تایید کنن چند درصد مردمن و بعد کم کم این مشروعیت مردمیه شکسته بشه دوستان دشمن یه تجربه‌ای کرد در دوران دولت اول آقای احمدی نژاد که وقتی جریان ارزشی دولت رو به دست میگیره و خوب کار میکنه تو دولت اول رضایتمندی مردم به شدت بالا میره تا حدی که بعد از دولت اول آقای احمدی نژاد در انتخاب دور دوم چند درصد مردم شرکت کردن؟ 85% مردم یعنی یه چیزی نزدیک به انتخابات‌های اول انقلاب اینقدر مردم به صندوق کشور اقبال کردن حالا چه ایوریا چه اووریا این رو شکستن این اعتماد رو این اعتبار رو شکستن گفتن اگر این دولت ارزشی یه گشایشی ایجاد بکنه یه موفقیت های ایجاد بکنه، یه رضایتمند. دولت داره تواضع میکنه، داره پاک دستی به خرج میده، داره مجاهدت میکنه، داره تلاش میکنه. اگر موفق بشه در چند آیتم، بعد یه درصد بالای از مشارکت اتفاق بیفته، یه سوختی میشه برای چندین سال آینده نظام. تمام تلاش اینه که این شکسته بشه، دولت ناکارآمد بشه، بی اعتبار بشه، مردم ناراضی بشن، هنجارهای مختلف در جامعه شکسته بشه. این ببینید خیلی طراحی پیچیده ایه. حالا ما در حد خودمان یه کارایی میتونیم بکنیم، یه جایی دست و صوتمون میرسه میگیم، یه جایی نمیرسه، در حد اون چیزی که میتونیم رقم بزنیم و محقق بکنیم. و کار قرارگاهی عملیاتی و تشکیلاتی کار کردن. من خیلی از دوستان رو میدونم جدا جدا دارن کار خوب و ارزشمندی انجام میدن، ولی دوستان این کارا وقتی همافزا میشه، شبکه میشه، قرارگاه میشه، جریان ساز میشه. وقتی قرارگاه نمیشه، شبکه نمیشه، جریان ساز نمیشه. جریان سازی خیلی مهمه. این که ما در جمع خودمون ظرفیت مجازیمون رو بیاریم، ظرفیت فرهنگیمون رو بیاریم، ظرفیت جهادیمون رو بیاریم، ظرفیت مدرسه ایمون رو بیاریم، ظرفیت دانشگاهیمون رو بیاریم، ظرفیت مسجدیمون رو بیاریم، اینا رو همه رو به هم شبکه بکنیم، این جریان ساز میشه. ولی اینکه من یه مسجد خوبم فلان جای تهران، من یه مدرسه خوبم فلان جای تهران، من یه هیئت خوبم فلان جای تهران، من یه مثلا چیه خوبم فلان جا، این یکی یکیه، جزیره جزیره ایه، جریان درست نمی کنه. جریان درست نکنیم با مشکل مواجه بشیم. این رو روش تأمل بکنید، روش فکر بکنید و کمک بکنید که این جریان شکل بگیره. این جریان شکل بگیره. این که ما اصرار داشتیم آقا مدرسه تابستانه رو برقرار بکنید، تا حوزه گفتیم معنا نداره تابستان تعطیل باشه، حوزه قرارگاست. هم میاییم درسمون رو میخونیم، از درسمون عقب نیفتیم، ولو شده در حد یه جویباری که یه وقتی میگیم ما 4 تا 5 تا 6 تا درس میخونیم، یه وقتی میگیم حداقل 2 تا کلاس میخونیم، حداقل 2 تا درسمون رو پیش میبریم، از این طرف این جریانمون رو هم داریم، مقرمون هم برقراره، چراغش هم روشنه، این ارتباطاتمون رو هم داریم. این رو نسبت به شمت بکنید، این چراغ مدرسه رو روشنتر نگه دارید، این قرارگاه رو مستحکم بکنید، این شبکه رو دنبال بکنید که چطور میتونید. حالا ما یه سازوکارهایی داریم اولیه، خود بعضی از دوستانم ظرفیتهایی دارن، هم افزا عمل بکنیم در این قضیه. منم تشکر میکنم از دوستان، رفقایی که تلاش کردن فضای اینجا رو مرتبتر، تمیزتر، منظمتر کردن که یک فضای بهتری فراهم بشه برای شرایط فعالیتی و درسی و علمی دوستان. آقای محمدزاده، همه رفقایی که کمک کردن به ایشون، کادر و دوستان و رفقایی که، و یه تعدادی از طلبه‌هایی که کمک کردن به این موضوع. خلاصه رفقات همت بکنید، بعضی از مسائل اولیه این خودش نشه آسیب برای ما. حالا من شنیدم یه سری درسایی که باید ثبت می شده عقب افتاده، تأکید کردم که اینها رو تلاش بکنید برای انجامش، که نباید این بعضی از تأخیرها، بعضی از این اشکالات نباید به وجود می آمد. از اون طرف خود رفقا هم به گونه این نشه که برای اون خدمتی که برای خودتون می خواد انجام بشه، خیلی مثلا گاهی وقتا گفته می شه باید رفقا خیلی پیگیری بشن، خیلی تأکید بشه، یه جورایی التماس کنه این که بهشون بشه که آقا بیایید مثلا فلان درستون رو تعیین درس بکنید، تعیین واحدتون رو انجام تعیین، این موارد رو فرصت رو از دست ندید، مشکلاتی براتون به وجود میاد. حداقل این مسائل اینجوری رو دوستان همت بکنید، هم شما هم رفقای کادر مدرسه وظیفه دارند اون بستر لازم رو برای این موضوع فراهم بکنن که ما این مسئله مون نباشه، مسئله ما چیز دیگه ای باشه، این دغدغه‌ای که عرض کردم بشه مسئله ما، نه اون مسائل درونی خودمون که درس و بحث عادی و متعارفه. خودمانه که باید اون روان بدون چالش و بدون صعوبتی انشاءالله انجام بشه. انشاءالله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان کسی فرمایشی نکته ای داره؟ اگر نکته ای هست بگید در خدمتون است. به سلامتی بفرست.